الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 91 سطر 8 توسط استاد مروی جلسه 51 مورخه 29/10/1380. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فمنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك و اما على القول بالاباحه. بحث در ملزماتی بود که معاتات رو از جواز تبدیل می کند به لزوم. ملزم اول بیان شد، ملزم دوم این است که پس از انجام معاتات یکی از دو جنس یا قسمتی از یک جنس تلف شود، اگر یکی از دو جنس یا قسمتی تلف شد معاتات لازم می شود. این ملزم رو هم شیخ انصاری طبق دو مبنا توضیح میدن. مبنای اولین است که ما قائل باشیم معاتات مفید ملکیت است. طبق این مبنا می فرمایند مسئله روشن است، به خاطر این که در ملزم اول ما توضیح دادیم معاتاتی جایز است که رد هر دو عین ممکن باشد. اینجا یک عین تلف شده، رد ممکن نیست، شک داریم معاتات جایز است یا لازم. اصالت لزوم میگوید این معاتات مفید ملک لازم شده است. مبنای دوم این است که
بگوییم معاتات مفید اباحه است. اگر معاتات مفید اباحه باشد، مرحوم شیخ می‌فرمایند برخی از علما مثل صاحب مناهل و مرحوم نراقی صاحب مستند اینجا فرمودند با تلف یک جنس معاتات لازم نمی شود. چرا؟ به خاطر تمسک به یک استصحاب. مثال رو دقت کنید، زید کتاب رو به معاتات به امر واگذار کرد، 100 تومن پول گرفت. این پول در دست زید تلف شد. شک داریم آیا معاتات همچنان جایز است یا لازم شده است؟ تا قبل از این که پول تلف بشه مالک کتاب بر کتابش سلطنت داشت، میتوانست بره کتابشو بگیره، معاتاتو به هم بزنه. با تلف شدن پول شک داریم سلطنت مالک و بایع در این کتاب وجود داره یا نه. اصل بقاء سلطنت مالک اصلی است در این کتاب. پس می تواند رجوع کند، کتابشو بگیره و مثل آن پولی رو که تلف کرده به مشتری بده. پس با تلف یک جنس معاتات اباحی لازم نشده است. در ذیل این قول دو تا اشکال مطرحه. اشکال اول، مستشکل میگوید این اصل استصحابی که شما درست کردی با یک اصالت البرائه تعارض میکنه و هر دو تساقط میکنه. اون اصالت البرائه این است که مالک کتاب و بایع شما میگویید به حکم استصحاب به مشتری مراجعه میکنه تا کتابشو بگیره، پس او ضامن پول هم هست، باید پول رو به مشتری برگردونه. شک داریم آیا بایه از ضامن پول است یا ضامن نیست. اصل براءت ذمه اوست از ضمانت، پس بنابراین پول رو نباید به مشتری بده و کتابش رو تحویل بگیر. اصل استصحاب می گفت سلطش باقی است، مثل پول رو بده کتابشو بگیره. اصل براءت میگه ضامن نیست، پول رو ندهد یعنی کتابم نگی. بفهم فرض کنید در مشتری هم شما جاری کنید اصالت البراءه رو، همین نتیجه رو میگیرید، تعارض میکنه با همون استصحاب بایع مالک است. سال 71 دوره قبلی مکاسب ما نواراش سازمان تطبیقات هست، ما این اصالت و براءت ذمه رو به عنوان اصالت و براءت ذمه المشتری از ضمان توضیح دادیم، با همین توضیحات تعارض هم درست کرد. به خاطر نکته ای که در خود عبارت مرحوم شیخه که توضیح میدیم، باید الان بگیم دوره قبل اشتباه کردیم، ولی اون اصل جاریه، تعارضم میکنه، این مطالب جاریه، ولی در خود عبارت های مرحوم شیخ انصاری یک ریزکاری هاییست که از این ریزکاری ها استفاده میکنیم. این اصالت البراءه که اینجا جاری میکنه خود بایع جاری میکنه، نه مشتری، که تو عبارت مطلب روشن میشه. دقت کنید. بفهم. خیلی خوب میرسیم، میرسیم. چرا؟ یکی از جوابها همینه، میرسیم بشه. دقت کنید. پس بنابراین اشکال اول این بود که اصل استصحاب با یک اصالت البراءه تعارض میکنه و تساقط میکنه. اشکال دوم این است که مستشکل میگوید شما چرا در این مورد به اصول عملیه تمسک میکنی؟ چه استصحابش چه براءت؟ اینجا ما یه روایت داریم که از این روایت استفاده می کنیم که آقای بایع و مشتری ضامنن. نتیجه می گیریم حق رجوع دارن بایع میتواند به مشتری مراجعه کنه، کتابشو تحویل بگیره، پول رو بده مثلشو. مشتری هم حق داره به بایع مراجعه کنه، کتاب رو تحویل بده، مثل پولشو مطالبه کنه. دلیل خاص چیست؟ دلیل خاص روایت مشهور است: علی الید ما اخذت حتی تعدی. قاعده ید حکم می کند پس از تلف یک جنس باز هم مشتری و بایع هر دو ضامنه. شیخ انصاری از این اشکال دوم ابتدا جواب میدن، البته از اشکال اولم بعد جواب میدن، تعارض بین استصحاب و براءت، فعلا از اشکال دوم میفرمایند در مورد معاطات در هیچ قسمش، چه هر دو جنس باقی باشه، چه هر دو تلف شده باشن، چه یکی تلف شده باشد، تمسک به قاعده ید صحیح نیست. به خاطر این که قاعده ید در اونجا هست که ید عدوانی باشه، کسی جنسی رو دزدیده باشه، غصب کرده باشه، به زور گرفته باشه، آن مورد مصداق تمسک به قاعده ید است. اما در باب معاطات که ید عدوانی نبوده بلکه در اینجا دوتا مالک با رضایت خودشون جنس رو مبادله کردن، اینجا جای تمسک به قاعده ید نمی باشه. و اگر بگویید قبل از رجوع مالک ید عدوانی نبوده اما بعد از این که مالک رجوع کرد، اگه مشتری کتاب رو ندهد ید عدوانی است، لذا ضامن است. مرحوم شیخ می‌فرمایند این مسئله اول کلام است که آیا مالک حق رجوع داره یا حق رجوع نداره. چون اصل اختلاف در اینجاست، شما خود این بحث مورد اختلاف رو زیر بنای دلیلتون قرار دادید. از کجا معلوم رجوع مالک مجاز باشه تا بگوییم پس از رجوع ید مشتری ید عدوانی خواهد شد؟ نتیجه این که باب معاطات از موارد تمسک به قاعده ید نمی باشن. این پاسخ از اشکال دومه. چند خطی است عبارت رو بخونیم بعد برسیم پاسخ از اشکال اول. خب نه، اون افراط و تفرید او بحث دیگره، اونا هر کدوم یک قوانین جداگانه ای دارن. در بحث ید امانی ما یه دلیل خاص داریم، لیس علی الامین الا الیمین ما عدم التفرید. از او دلیل مفهوم میگیریم، اگه تفرید شده بود طرف ضامنه، اونجا دلیل خاص داریم، مسئله علی الید نیستش. باب ید هر کجا نکته خاصی داره، این که قانون علی الید اختصاص داره به ید عدوانی جای تردید نیستش. عبارت دقیق بفرمایید. و منه یعلم حکم ما لو تلف احد العینین. ملزم اول گفتیم، حتی ملزم رو مرحوم شیخ ذکر میکنن، ملزم اول این بود که دوتا عین هر دو تلف بشه، بحثاش گذشت. میفرمان و منه یعلم، از این ملزم اول حکم ملزم دوم هم شناخته میشود، شناخته میشود حکم اونجایی که لو تلف احد العینه، اگر یکی از دو این تلف شد، در مثال ما کتاب و داد 100 تومن گرفت، 100 تومن سوخت از بین رفت تلف شد، او بعضی ها یا بعضی از یک جنس تلف شد، دو تا 50 تومنی بود یک قسمتش از بین رفت، یه 50 تومن از بین رفت و تلف شد، اینجا هم از ملزم اول حکمش روشن شد، یعنی معلوم شد که اینجا هم معاطات لازم میشه، طرف حق رجوع نداره. علل قول بالملک، بنابر قول بالملک مسئله روشنه، ما توضیحش از خارج گفتیم، گفتیم معاطات مفید ملک جایز است، ملک جایز قدر متیقن اونجاییست که رد عینین ممکن باشه، اینجا رد یک عین ممکن نیست، شک داریم معاطات همچنان جایزه یا لازمه، اصالت اللزوم میگه لازمه، طبق ملکیت دلیل روشن، همون دلیلی که در ملزم اول بیان کردیم. و اما علی القول بالاباحه، اما اگر گفتیم معاطات مفید اباحه تصرف است، آیا یک جنس تلف شد معاطات لازم میشه؟ فقد استوجه بعض مشایخنا، بعضی از مشایخ ما، سید صاحب مناهل چنانچه صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 230 اشاره میکنه، وفاقا لبعض معاصری که صاحب مناهل موافقت کرده در این حکم با بعضی از معاصرینش که مرحوم نراقی صاحب مستند باشه، تبعا للمسالک که این دو تبعیت کردن از شهید ثانی در مسالک، اصالت عدم اللزوم، استوجه بعض مشایخنا اصالت عدم اللزوم. ایشون فرموده اگه معاطات مفید اباحه باشه یک جنس تلف بشه میگیم اصل عدم اللزوم است، اینجا معاطات لازم نشده است. خب دلیل رو توضیح میده. اینجا دقت کنید، کسی حالشو داشت مسالک شهید ثانی رو مراجعه کنه ببینه آیا شهید ثانی همین نظر رو داره که مرحوم شیخ اینجا نسبت میده بهش، که بعضی از معاصرین و صاحب مناهل تبعا لشهید ثانی گفتن اصل عدم لزومه، یا نه شهید ثانی نظر دیگری داره. این رو بنویسن بیان ما استفاده کنیم. خب حالا صاحب مناهل وفاقا لصاحب مستند به قول شیخ انصاری تبعا لشهید ثانی، این آقایون قائلن که اینجا معاطات لازم نمیشه. چرا؟ به خاطر تمسک به یک استصحاب، لأصالت بقاء سلطنت مالک العین الموجوده. صاحب کتاب که کتابش هست شک داره آیا سلطنتش باقیست بره کتابو بگیره رجوع کنه یا نه. تا پول طلب نشده بود سلطنت مالک باقی بود، فقط اباحه تصرف کرد کتاب رو. الان که پول طلب شده شک داره سلطنتش باقیست یا نه، استصحاب بکند بقای سلطنت خودش رو. لعصالت بقای سلطنت مالک عین موجوده و ملکی لها، مالک این جنس بوده، الان شک داره ملکیتش باقیست یا نه، استصحاب میکند بقای ملکیت رو. این دلیل آقایون. دو تا اشکال داره این دلیل. اشکال اول و فیه انها معارضتون به اصالت براعت ذمته. چرا اصالت البراعه رو، اصل عدم زمان رو در ناحیه خود بایع ما جاری کردیم؟ سوال شما دقت کنید، عبارت مرحوم شیخ اینه و فیه اشکال اول انها، این اصالت و بقای سلطنت مالک تعارض می کند با اصل براعت ذمه این مالک اصلی از مثل اون چه که طلب شده در نزد او یا قیمتش. پول در دست مالک اصلی طلب شده بود، الان اگر رجوع کنه ضامن مثل یا قیمته؟ شک داره ضامنه یا نه؟ اصالت البراعه میگه ضامن نیست. وقتی ضامن نبود یعنی پس حق رجوع هم نداره. این اصالت البراعه با اون اصل استصحاب تعارض میکنه، تساقط میکنه. اشکال دوم و تمسک به عموم علی الید هنا فی غیر محله. سوال آقا نه به استصحاب تمسک کنیم نه به اصالت البراعه تمسک کنیم، به قاعده علیت تمسک کنیم، بگیم هر دو ضامنن، حق رجوع دارن، رجوع کنن ضامنم هستن. تمسک به عموم علیت در اینجا در غیر محلشه، بعد القطعه و از اینکه یقین داریم لأنه هذه الید قبل تلف العین، این ید قبل از تلف عین، قبل از اینکه اون پول تلف بشه، لم یکن ید زمانه، ید زمان ید عدوان نبوده، بل ولا بعده، بلکه بعد از تلف شدن عینم این ید ید عدوانی نبوده. اذا بنا مالک العین الموجوده، اگر مالک عین موجوده در امضای معاتات بنا رو میگذاشت، اگر مالک کتاب میگفت من این معاتات رو امضا میکنم، یقینا ید ید ضمانتی نبود. ولم یرد رجوع، اگر اراده رجوع نمیداشت که قطعا این ید ید ضمانتی نبود، ید عدوانی نبود. فقط شما میگید الان که طرف رجوع کرده ممکنه بگیم یدش ید عدوانی شده. نه خیر، قاعده ید شامل نمیشه. انما الکلام فی الزمانه، کلام در ضمانت آغاست. اذا اراد الرجوع، حالا که خواست رجوع کنه، بگیم رجوع این آقا باعث میشود ید طرف ید عدوانی میشه، لذا باید جنس رو پس بده. ولیس هذا من مقتضی الید قطعا، این معنا که ید اگه طرف رجوع کرد ید امانی تبدیل به ید عدوانی بشه، مقتضای قاعده ید نیست و از قاعده ید استفاده نمی شود. هازا ولیکن یمکن ان یقا. شیخ انصاری از اشکال اول سه تا جواب مطرح می کنه. قبل از بیان این سه جواب مقدمه رو حاوی دو نکته اشاره میکنه. نکته اول، در کتاب رسائل خاتمه بحث استصحاب صفحه 423 به بعد خوانده ایم که، یا می خوانیم که انشاءالله، که اصل استصحاب اگر تعارض کند با سایر اصول عملیه، اصل استصحاب حاکم است بر اصول عملی. حالا دیگه وجهش چیه انشاءالله به رسائل مراجعه میکنید. استصحاب میدونید یه مقداری قدرتش از سایر اصول عملیه بیشتره، لذا این قانون رو در اصول دارن، شاید شنیدید، میگن الاستصحابو عرش الاصول و فرش الامارات، استصحاب عرش اصول عملیه، صدرنشین نسبت به سایر اصول عملیه، نسبت به امارات فرش زیر پای اماراته، یا گاهی از استصحاب مرحوم آخوند تعبیر میکنه به اصل محرز، یعنی اصلی که ابتدا قوت و صلابتش از سایر اصول عملیه بیشتره. حالا ادله ذکر میکنن در رسائل، خلاصه میشه اگر اصل استصحاب با اصالت البراءه مثلا تعارض کرد، تنافی پیدا کرد، اصل استصحاب حاکم بر اصالت البراءه است. این نکته اول. نکته دوم، در کتاب رسائل
صفحه 244 مفصل بحث شد که
ما علم اجمالی نداشته باشی، پس اگر علم اجمالی در موردی وجود داشته باشد، در اون مورد حق اجراء اصول عملیه رو نخواهیم داشت. بعد از این مقدمه دیگه جوابا روشنه. جواب اول این است که شما گفتید اصل استصحاب با اصالت البراءه تعارض میکنن و تساقط میکنن. ما در مقدمه گفتیم اصل استصحاب حاکم بر اصالت البراءه می باشد، پس اصالت البراءه اصلا جاری نمی شود. جواب دوم این است که شما در بحث ضمانت اصالت البراءه جاری کردی، اینجا ما علم اجمالی داریم، اصالت البراءه جاری نمی شود. فوضیحش این است که بایع و مشتری از این که در معاطات کتاب رو در مقابل پول قرار دادن، یعنی اصل ضمانت رو یقیناً پذیرفتن، اما این که این ضمانت آیا به همین پول و جنسی است که در عقد مطرح است، یا ضمانت به بدل واقعی است که مثل یا قیمت باشه، پس در اصل ضمانت شکی نیست، یقین به ضمانت داریم، چون علم اجمالی داریم به ضمانت، اصالت البراءه جاری نمی شود. جواب سوم این است که
میگویند شما استصحاب رو با اصالت البرائه سقوطش دادی، ما هم قبول میکنیم، ولی باز هم میگوییم ما دلیل خاص دیگری در مسئله داریم که به حکم این دلیل ما میگوییم بایه و مشتری هر دو پس از تلف یک جنس در معاطات مفید اباحه حق رجوع دارن. اون دلیل تمسک و حدیث الناس مسلطون علی امواله، این دو مالک اصلی پول و کتاب رو تملیک نکردن که مال از تحت سلطه‌شون خارج بشه، بلکه صرفاً اباحه تصرف است. پس سلطه این دو مالک همچنان باقی است، مالک کتاب مراجعه کند کتابشو بگیره، مالک پول هم در پولش مسلط بوده، حالا که پول نیست مراجعه کند مثل یا قیمت اون پول خودش رو از بایه مطالبه کنه. نتیجه این شد به نظر شیخ انصاری اگر معاطات مفید اباحه باشد و یک جنس تلف بشود، به حکم حدیث الناس مسلطون علی اموالهم این معاطات لازم نشده و طرفین حق رجوع خواهند داشت. اینم خلاصه بحث از ملزم دوم. او یه صورت بود، او بحث اونجا نداره، او تموم شد دیگه. اون صورت سومی بود که مشتری تملیک میکنه، بایع صرفا اباحه. ما رو او بحث نداریم فعلا، بحث در اون دو قسم معاطاتی است که معمولا مردم انجام میدن، یا هر دو تملیک یا هر دو اباحه. فعلا بحث در اینه دیگه، فقط طبق دو مبنا مطرح میشود این دو مبنی. خب عبارت دقت بفرمایید. ولکن یمکن ان یقال، این لکن یمکن ان یقال جواب از اشکال اوله، استصحاب سلطنت مالک با اصالت البراءه از زمامش تعارض پیدا میکنه. سه تا جواب میده. لکن یمکن ان یقال ان اصالت بقاء السلطنه، اصل بقاء سلطنت مالک اصلی است که اصل استصحاب بود، حاکم بر اصالت و عدم زمان به مثل و یا قیمت است. پس بنابراین آقای بایی یک اصل داشت که ضامن مثل و قیمت نیست، پس حق رجوع نداره. مثلا یه اصل داشت سلطنتش باقی است، لذا حق رجوع داره. گفتید این دو با هم تعارض میکنن، نه خیر، یکی استصحاب، یکی اصالت البراءه است، اصل استصحاب حاکم بر اصالت البراءه است. این جواب اول. ثانیا جواب دوم، نه ان زمان تالف به بدله معلوم. اون مقدمه رو دقت کنید و الا در عبارت دچار اشکال میشید. یعنی چی زمان و تالف معلوم؟ پس اصل جاری نکنیم یا حرفا چیه؟ مبنا اینه که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشود، با اینکه زمان تالف به بدلش معلومه، ما یقین داریم اگر کسی جنس دیگه رو تلف کرد ضامنه. الا ان الکلام کلام در اینه، فی ان البدل هو البدل الحقیقی. آیا بدل و ضمانت به بدل حقیقی است یعنی مثل و قیمت، یا به بدل جعلی است یعنی همون عین موجوده؟ آیا این پول در مقابل این کتاب است، پس ضمانت با همین پول و کتابه، یا نه ضمانت به قیمت واقعی است؟ چون علم اجمالی به اصل ضمانت داریم، فلا اصل، نمیتونید اصالت البراءه از ضمانت جاری کنید، چون در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشود. جواب سوم، هذا مضافا الی ما قد یقال. ممکنه بگیم بسیار خوب، اصل استصحابتون با اصالت البراءه تساقط کرد، اما دلیل خاص دیگه داریم. هذا مضافا الی ما قد یقال من ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم یدل علی السلطنه، دلالت میکند بر اینکه انسان مسلط است بر این مال موجود به اخذی. آقای بایو بیاد کتابشو اخذ کنه، چون مال او تملیک که نکرده بود به مشتری، و علی المال تالف، مشتری هم مسلط بر اون مال خودش هست که تلف شده به اخذ بدل حقیقی، به این که بدل حقیقیشو بگیره که مثل یا قیمت باشه. پس بنابراین ما بگوییم هر دو ضامن هستن، معاتاد لازم نشده، میتونن برگرده، بایه برگرده کتابشو بگیره، مشتری هم برگرده پولش تلف شده مثل و یا قیمت حقیقی رو به حکم حدیث الناس مسلطون تلف کند از آقای بایه. فتدبر ملزم سوم، انشاءالله توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.